پرچم نماد اتحاد بین مردم یک کشوره. پرچم وارونه نماد چیه؟ خوش آمدید به جهان با نادر. سلام، نادر سلطانپور هستم و با هم هر هفته به عمق روزنامه‌ها و مجلات خارجی میریم تا مرور کنیم بر تحلیل‌های تازه از خبرها و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی. خوشحالیم که با من هستید. اگه به نظرسنجی‌ها در کشورهای مثل بریتانیا و آمریکا رجوع کنیم، می‌بینیم که هرچه بیشتر از جنگ غزه گذشته، احساسات ضد اسرائیلی هم بیشتر شده. نه لزوماً ضد اسرائیل، بلکه خشم از عملیات اسرائیل در غزه و نیاز به اینکه باید خیلی سریع آتش بس انجام بگیره. در بیرون اسرائیل، اون چیزی که برای بسیاری تعجب برانگیزه، حمایت بیچون و چرای اکثریت مردم اسرائیل از عملیات ارتش اون کشوره. سوالی که هست اینه که مردمی که خودشون تجربه هولوکاست و کشته شدن میلیون‌ها انسان بیگناه رو دارن، چگونه است که با وجود مرگ ده‌ها هزار انسان، بیشترشون بیگناه، تعداد زیادیشون کودک، هنوز پشت دولت بنیامین نتانیاهو ایستادن و خواهان توقف و آتش بس نیستن؟ این سکه روی دیگری هم داره. فایننشال پست مقاله‌ای داشت که توجه من را به خودش جلب کرد با این عنوان: در داخل اسرائیل جنگ غزه خیلی متفاوت به نظر میرسه. اسرائیلی‌ها حداقل به داشتن امنیت در خاک خودشون عادت کرده بودند، در کشوری که بعضی از پیشرفته‌ترین سلاح‌های روی زمین رو داره. اما یک روز اکتبر از خواب بیدار شدن و شاید سیاه‌ترین روز در تاریخ کشور خودشون بودن، وقتی حدود 1200 نفر، بیشترشون غیر نظامی، به فجیع‌ترین اشکال شکنجه و کشته و به اسارت گرفته شدن. وقتی اون شوک اولیه فرو نشست، اسرائیلی‌ها نیاز داشتن از این مطمئن بشن که نه تنها دیگه این اتفاق رخ نمیده، بلکه خاورمیانه یک جای امنی براشون باقی میمونه. و اگه در خارج از اسرائیل پرسش اینه که چرا تعداد زیادی از اسرائیلی‌ها هنوز به دنبال خونخواهی هستن، سوالی که در داخل اسرائیل پرسیده میشه اینه که چرا جامعه بین‌الملل ما رو درک نمی‌کنه. براشون سواله که چی شد وقتی پس از حملات اکتبر، در حمایت از اونا، رنگ‌های آبی و سفید پرچم اسرائیل بر بناهای یادبودی مثل برج ایفل یا خانه اپرای سیدنی در استرالیا نقش بست، اما حالا جامعه بین‌الملل محکومشون می‌کنه و دادستان دیوان کیفری بین‌المللی خانه بازداشت نخست وزیر و وزیر دفاعشون میشه. یک دلیل مهم برای این شکاف بین داخل و خارج از اسرائیل اینه که مردم اسرائیل موجودیت و هستی خودشون رو در خطر می‌بینن. اما یک دلیل دیگه هم وجود داره. یک دلیل دیگه که باعث این شکاف شده اینه که تصاویری رو که ما در خارج از اسرائیل میبینیم، اونا نمیبینن یا همش رو نمیبینن. ما در رسانه ها شاهد جنگ هستیم، اونا در رسانه هاشون شاهد عملیات ارتش و پیروزی ها و دستاوردهاشن. از گزارش های دلخراشی مثل قطع عضو بدن در نبود داروی بیهوشی، از نوشتن نام فرزندان بر بدن کودکان که اگه کشته بشن بشه شناساییشون کرد، از کشتار و آوارگی میلیون‌ها انسان خبری نیست. رسانه‌های مثل هارتس یا سایت 972 تلاش می‌کنند از فجایع جنگ در غزه بگن، اما رسانه‌های پرمخاطب اسرائیل که عمدتاً تلویزیون‌های خصوصی‌اند، لحظه به لحظه فقط از قربانیان یهودی و بازماندگان و گروگان‌ها میگن. پرچم رو به دور خودشون پیچیدن و با موسیقی‌های حماسی و شعارهای مذهبی و ملی‌گرایانه فضای جامعه رو احساسی نگه می‌دارن و به دور از واقعیت‌های تلخ اون طرف مرز. بذاره اینکه درست مثل افرادگراهای فلسطینی که بین یهودیان غیر نظامی و سربازان اسرائیلی تفاوت قائل میشن، در اسرائیل هم رهبران تندرو مذهبی و سیاستمداران راست افراطی بارها گفتن که در غزه تفاوت بین غیر نظامیان و شبه نظامیان فلسطینی وجود نداره و همشون باید تقاضا پس بدن. چند روز پس از 7 اکتبر جو بایدن در حمایت از مردم اسرائیل به اون کشور رفت و در سخنرانیش از تجربه آمریکا پس از حملات 11 سپتامبر گفت و از اسرائیلی‌ها خواست در حالی که این خشم رو احساس می‌کنن تحت تأثیرش قرار نگیرن. بایدن هفته پیش در گفتگویی که با مجله تایم داشت گفت اسرائیلی‌ها دارن همون اشتباه رو می‌کنن. این هفته سهامدارای شرکت خودروسازی برقی تسلا باید رای بدن که آیا ایلان ماسک، مدیر اجرایی تسلا، از بنیانگذارانش، از ثروتمندترین افراد جهان، لیاقت دریافت یک بسته 46 میلیارد دلاری پاداش داره یا نه. داستان چیه؟ 6 سال پیش هیئت مدیره تسلا با ماسک توافق کرد که اگر او بتونه بر اساس یک سری شاخص‌ها رشد و توسعه شرکت تسلا را افزایش بده و قیمت سهام رو بالا ببره، یک بسته 56 میلیارد دلاری پاداش دریافت میکنه. البته چون قیمت سهام قدری پایین اومده، الان اون بسته ارزشش 46 میلیارد دلاره. یکی از سهامدارا شکایت کرد که این مقدار پاداش بیش از اندازه است. قاضی دادگاه موافقت کرد و گفت نه تنها اون زمان اعضای هیئت مدیره تسلا رابطه خیلی نزدیکی با ایلان ماسک داشتن و سهامدارا رو از جزئیات توافق آگاه نکردن، بلکه اصولا پرداخت چنین پاداشی غیر قابل درکه. حالا هیئت مدیره میخواد این بسته رو به رأی سهامدارا بذاره تا به قاضی بگه ببین اونام راضین. وال استریت جورنال این تیتر نظر رو جلب کرد: از هر دست بدی از همون دست میگیری. مقاله میگه ایلان ماسک میگه توافق توافقه و این پاداش حقشه، در حالی که در خیلی از معاملات توافق نبوده و او زیر قولی سده. صف افراد و شرکت هایی که میگن ایلان ماسک به وعده‌هاش وفا نکرده و توافق ها رو نادیده گرفته صف طولانیه. در سالهای اول فعالیت تسلا ده‌ها کارمند از این شرکت شکایت کردند که قبل از اینکه سهام وعده داده شده به اونها اختصاص پیدا کنه اخراج شدن. 2 سال پیش وقتی ایلان ماسک خیز برداشت که توییتر رو بخره، تلاش کرد زیرش بزنه چون دید پول زیادی داره براش میده، اما زیر فشار مجبور شد بخره. ولی وقتی معامله انجام شد، مدیران ارشد توییتر رو اخراج کرد تا از دریافت پول و مزایایی که بهشون وعده داده شده بود محرومشون کنه. اونام مجبور شدن برن دادگاه. حالا باید منتظر بمونیم ببینیم این هفته سهامدارای تسلا چه رأی خواهند داد و یا این بسته پاداش به او تعلق میگیره یا نه. گرچه اگر هم رأی مثبت باشه، باز هم باید تلاش کنن قاضی رو مجاب کنن. رئیس تسلا از سرمایه‌گذارا خواسته با این بسته موافقت کنن، چون در غیر این صورت ممکنه ماسک رو از دست بدن. راستی یک شیرینی فروشی در سیلیکون ولی کالیفرنیا از تسلا سفارش پخت 4000 کیک رو گرفته بود. دقیقه آخر بهش خبر میدن که کنسله. شکایتش به شبکه‌های اجتماعی میکشه. ایلان ماسک در شبکه ایکس گفت پول او رو خواهند داد. اگرچه بعید این یکی واقعا تقصیر خود او بوده باشه. دور از انتظاره که مدیر اجرایی تسلا ایلان ماسک سفارش کیک داده باشه. اما در کنسل کردنش چی؟ همیشه در حاشیه صفحات روزنامه‌ها و مابین اون خبرهای اصلی و مقاله‌ها یه خبرهای کوچک و ریزتری هست که الان میخوام چتشو براتون بگم. دونستنشون بد نیست، گاهی ضروریه، ممکنه بگید لزوما بالاتر از خبر نیستن. دانشگاه هاروارد دستش رو داغ کرده تا دیگه درباره مسائل خارج از دانشگاه موضع‌گیری نکنه. هاروارد معمولاً وقتی موضوعی در سطح بین‌المللی توجهات رو جلب میکنه موضع میگیره و بیانیه صادر میکنه، مثلا در حمایت از اوکراین وقتی روسیه حمله کرد. اما ترکش‌های جنگ اسرائیل در غزه است که این دانشگاه رو زمین‌گیر کرده. هم از بیانیه‌ای که در حمایت از قربانیان حمله حماس به اسرائیل صادر کرد و هم وقت بیانیه دانشجویان حامی فلسطینیان که فقط اسرائیل رو مسبب این حملات دونسته بودن رو خیلی دیر محکوم کرد. انقدر انتقادها زیاد شد که حالا این دانشجو تصمیم گرفته از این به بعد کاری به این کارها نداشته باشه. افرادی که به بیماری اوتیسم مبتلا هستند، آستانه تحملشون برای نور زیاد یا صدای بلند خیلی پایینه، حتی دچار وحشت میشن. میشه تجسم کرد زندگی برای اونا در شهرهای امروزی که پر از نور و صداست چقدر میتونه آزاردهنده باشه. حالا سوپرمارکت‌های بزرگ روم ایتالیا با هم توافق کردن که از ماه آینده 2 روز در هفته 3 ساعت در روز پخش موسیقی رو متوقف کنند، تبلیغات رو از بلندگوها اعلام نکنن و نور فروشگاه‌ها رو کم کنن تا مبتلایان به اوتیسم بتونن با خیال راحت بیان اونجا و خرید کنن. این نه تنها کار بزرگسالان راحت میکنه، بلکه کار اونهایی که میخوان با بچه‌هایی که مبتلا به اوتیسم هستن رو هم خیلی راحت کنه. به برآورد سازمان جهانی بهداشت، از هر 100 کودک یکی مبتلا به اوتیسمه. همیشه میشنویم که پیدا کردن شریک زندگی کار ساده‌ای نیست. برای 90,000 کارمند شرکت بریتیش پترولیوم حالا این کار سخت‌تر هم میشه. همه کارکنان از این به بعد موظفن هر گونه رابطه عاشقانه با همکار دیگری رو بلافاصله گزارش بدن. مدیران شرکت البته مسئولیتشون در این زمینه خیلی هم بیشتره. اونا تا حالا از برقراری رابطه عاشقانه با کارمندان زیردستشون منع شده بودن، چون یک عدم توازن به وجود میاره، یک نفر که قدرت داره با یک نفر که قدرت نداره. اما مدیرها حالا باید رابطه‌های عاشقانه که در 3 سال گذشته با یکی از همکارا داشتن که البته زیر دستشون نبوده رو باید گزارش بدن. مجازات هر گونه تخطی از این مقررات هم میتونه اخراج باشه. این تغییرات سفت و سخت ناشی از استعفای پارسال مدیر عامل بریتیش پترولیوم که از ضوابط خودش با کارمندا چیزی نگفته بود و یک رسوایی بزرگ به وجود اومد. پرچم هویت مردمی کشوره. بر فراز بناها افراشته است، در دست ورزشکاران و در جشن‌های ملی در اهتزاز. غرور آفرین، گاهی هم احساسات برانگیز. بعضیشون خیلی ساده و بی‌آلایشن، بعضیشون با طرایح پیچیده، اما هر کدوم داستانی دارن. فقط هم زمان نشانه همبستگی محسوب میشه که منتخب اکثریت اون ملت باشه، نمایانگر مردم و جغرافیای اون سرزمین. یکی از شناخته شده ترین پرچم ها پرچم آمریکاست. پرچمی با 13 خط افقی سفید و قرمز، نمادی از 13 منطقه‌ای که قبل از استقلال مستعمره بریتانیا بودند، مثل نیویورک و جورجیا و پنسیلوانیا، و 50 ستاره نشانی از همه 50 ایالات متحده آمریکا. این پرچم گاهی ابزار اعتراض هم بوده، اما هیچ وقت نه به اندازه‌ای که امروز شاهدش هستیم. روزنامه تایمز به این موضوع پرداخته که چرا بعضی دارن پرچم آمریکا رو وارونه به دست میگیرن یا به اهتزاز در میارن. در اواخر قرن 19 میلادی وارونه کردن پرچم سیگنالی شد برای درخواست کمک در دریا و وقتی یک کشتی شکارچیان نهنگ در یخهای قطب شمال گرفتار شد و تصمیم گرفتن پرچم آمریکا روی دکل رو وارونه کنن تا بلکه اونایی که از دور میبینن حدس بزنن یک اتفاقی افتاده و بیان کمک. بعدها در اعتراض به جنگ ویتنام پرچم وارونه شد و در جریان جنبش جان سیاهان مهمه. اما در سالهای اخیر وارونه کردن پرچم به این گستردگی نبوده و نشان از شکافی عمیق درون جامعه آمریکا داره. هواداران دونالد ترامپ در اعتراض به شکست او در انتخابات قبلی پرچم‌ها رو وارونه به دست می‌گرفتند. اما حالا فقط اونا نیستن. پرچم‌های سردر خونی یک قاضی دیوان عالی و مقابل ساختمان یک اندیشکده محافظه‌کار وارونه شدند. وقتی دادگاه ترامپ رو محکوم کرد، پسر بزرگش تصویری از پرچم وارونه در شبکه اجتماعی گذاشت. پدیده‌ای که بدون تردید در این ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تشدید هم میشه. میخواین بدونین سرنوشت شکارچیان نهنگ که پرچم روی دکل رو وارونه کرده بودن تا بعد کمک بیاد چه شد؟ شکارچیان نجات پیدا کردن اما کشتی غرق شد. شنونده جهان با نادر بودید از مجموعه پادکست های رادیو فردا. روی پادگیرهای کست باکس، اپل و اسپاتیفای جهان با نادر رو جستجو کنید و راحت تره که رایگان مشترک بشید. قرار ما هفته دیگه. خیلی خوشحالیم که در گوشتونیم.